بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. چنان که دایره معدل النهار عالم جسمانی را که به منزلت یک کره جسمانی در این فن است به دو نیمه برابر شمالی و جنوبی تقسیم می کند، دایره افق نیز عالم جسمانی را به دو نیم کند که جمیع افلاک و عناصر بدین دایره به دو قسم متساوی قسمت گردند، نیمی ظاهر و مرئی بود و آن نیمه‌ای بود که در جانب سمت رأس رائی بود و نیمه دیگر خفی و غیر مرئی بود و آن نیمی بود که در جانب سمت قدم رائی بود. فرمودید که معیار دایره افق و تشکیل دایره افق اینه که هر شخصی در هر نقطه ای از زمین، اعم از این که در سطح خشکی باشه یا در سطح دریا باشه، هر نقطه ای که بایستاده خودش را به عنوان یک خط مستقیمی باید لحاظ بفرماید که این خط از دو تا طرف از مرکز عالم که مرکز زمین هست عبور کنه. بعد هم به همون روشی که برز سندیم برای خودش دایره افق را ترسیم میکنه. دایره افق ترسیم شده هم عالم عنصری را و هم افلاک را برای اون شخصی که برای خودش دایره افق تشکیل داده، مطلقا تمام عالم را به دو قسم ظاهر و خفی تقسیم میکنه. اگر این رو کره زمین فرض کنیم و فرض ما در این نقطه از زمین با استاده باشیم، این میشه دایره افق ما که مجموع عالم عنصر را و کل نظام هستی را به دو تا نیمه ظاهر و نیمه خفی تقسیم میکنه. این تعبیرم فرمود که جمیع افلاک و عناصر بدین دایره به دو قسم متساوی قسمت گردن. از جنبه بحث آقایان مشاء، بالایی ها را، آسمانی ها را تعبیر می کنند به تعبیری عالم افلاک، و کره زمین را که کره خاکیه و دور در دور او هم کره آب هست که کره آب تام نیست، یک چهارمش خشکی شده که سطح ظاهری زمین را هنوز آب نگرفته، و کره آب محیط بر کره خاک و کره هوای محیط بر کره آب، و اینها را تعبیر میکنیم به عالم عنصر که تا مادون فلک قمر، یعنی اونچی که مدار فلک قمر او رو احاطه میکنه، در درونش قرار میگیرن، اینها تعبیر میشن به عالم عنصر عناصر که عنصر آب و خاک و هوا و اتر آتش که کره نار معروفه، اینها به عنوان عالم عناصر میشه. ولذا جمیع این عالم عنصری کره خاکی زمین گرفته تا تمام افلاک آسمون ها همه به وسیله دایره افق به دو تا نیمه برابر یعنی متساوی تقسیم میشه و نیمه ظاهر اونیست که در طرف سمت رأس شخص رائی قرار داره، رائی یعنی بیننده، و نیمه خفی اونیست که در طرف سمت قدم او و قرار داره. منتها لطف بفرمایید سمت قدم را این قدم ظاهر الان تا همینجا نگیری. فرض اینه که ما به عنوان یک رائی هستیم، یک خط مستقیمی هستیم که این که کره زمین هم هست، این شخص روش وایستاده، این سرش از کره زمین در آمده به عنوان یک خط محور، درست؟ این سر به طرف بالا، اون پای او به طرف اونوره کره زمین به طرف پایینه، که خود این شخص که انهو یک خط محور دیگه، چون میخوایم برای او دایره افق از دوائر عظیمه را تشکیل بدهیم. برای همین است که سمت قدم تقریبا از نیمه زمین که به وسیله دایره افق خود کره زمین هم به دو تا نصف تقسیم شده، بریم تو اون مرکز زمین، از مرکز زمین به طرف پایین میشه سمت قدم، از مرکز زمین به طرف بالا این نیمه میشه سمت رأس، ولذا کره زمین هم با دایره افق به دو تا نصف تقسیم میشه. الان همین که فرض کره زمین باشه، اینم دایره افق ما باشه، میبینید صاف به دو تا نیمه تقسیم شده. به جهت اینکه سمت رأس را اسم گذاری کنیم با سمت قدم را، این طرف رو میگیم ظاهر، اون طرف رو میگیم خفی. بعد اصطلاحاً یواش یواش این طرف میشه بخش ارتفاع، نیمه ارتفاعی، اون نیمه اون طرف میشه نیمه انحطاط. اینا الفاظ را لطف فرمایید بهش توجه داشته باشید. پس دایره افق مجموع عالم جسمانی را به دو تا نیمه ظاهر و نیمه خفی و دو تا نیمه سمت رأس و سمت قدم، به دو تا نیمه ارتفاع و انحطاط تعبیر می‌کنیم، که بیشتر در مورد ستاره ها بحث انحطاط و انحراف ارتفاع را. الان صبح آفتاب از دایره افق حقیقی که گذشت به طرف به اصطلاح افق آفتاب، دیگه یواش یواش ارتفاع آفتاب شروع میشه تا میاد به بالای سر ما، تا در طرف غروب میره در افق غربی مماس با دایره افق میشه و از اونجا انحطاط آفتاب شروع میشه که ارتفاع او در نیمه ظاهره و انحطاط او در نیمه خفیه. حالا اینا لفظ الفاظ را در نظر مبارکتون داشته باشید که انشاءالله به وقتش به کار میام. خب این راجع به تعریف دایره افق و اینکه دایره افق مجموع عالم جسمانی را، عالم جسمانی همینطوری که فرمودن کره جسمانی، در این فن، در فن علم هیئت که آقایان حیویین عالم را به طور کلی محدود به حد می دانن، نهایت حد عالم را دایره معدل النهار و فلک نهم میگیرن. حالا از جنبه بحثای طبیعیات فلسفه میخواهید بفرمایید که عالم جسمانی غیر متناهی هست، اونا دیگه بحثای فلسفی است، اون ربطی به کار آقای حیوی در علم شریف هیئت نداره. حالا فائده ای که دایره افق داره این، به دایره افق طلوع و غروب کواکب معلوم می شود. پس الان میگیم آفتاب طلوع کرد یا آفتاب غروب کرد، باید طلوع غروب رو بر اساس دایره افق محاسبه کنیم. برای همینه که حالا فایده های دیگر خیلی داره، راجع به ارتفاع و انحطاط کواکب بحث میشه، فواید اینا، اما مهمترین فایده دایره افق اینه که طلوع غروب ها باش معلوم میشه و مدارات اونها به فوق الافق و تحت الافق تقسیم میگردد. مدارات اونها یعنی آقا مدارات کواکب. خب الان حرف نگفته روشنه، فرض آفتاب امروز اولین روز بهار باشه، میاد در سطح دایره معدل النهار میخواد حرکت کنه، درست؟ حالا طابق با واقع هم بگیریم، میخواد معدل النهار حرکت کنه. مدار یومی آفتاب در روز اول بهار هست دایره معدل النهار، درست؟ این دایره معدل النهار هم به وسیله دایره افق، باز هم خود این مدار معدل النهار، این دایره به دو تا نیمه ظاهر و نیمه خفی تقسیم میشه. بعد این قسمت از قوس مدار معدل الان از این نقطه تا این نقطه 180 درجه، این قسمت از قوسش که بالای دایره افق، او رو تعبیر می‌فرمایید چی آقا؟ به این مدار مدارات اونها به فوق میگیم قسمت فوق الارض معدل النهار، فوق الارض بالای زمین اصطلاحا. اون نیمه دیگر معدل النهار که در طرف پایین سمت القدم ما وجود داره، اون میشه چی؟ تحت الارض. برای کی؟ برای شخصی که این طرف سطح زمین وایستاده. صاف برای کسی که مقابل او اون طرف وایستاده، این طرف ما که برای ما فوق الارض بود، برای او میشه تحت الارض، و اون قسمتی که برای ما تحت الارض بود، برای اون آقا میشه چی؟ و شخص اونوری که وایستاده میشه فوق الارض. چون هر کسی هر کجا وایستاد بود، اون نقطه ایستادن خودش را میزان قرار بده در دایره افق دیگه، معناش این. پس به دایره افق طلوع غروب کواکب ستاره ها معلوم میشه و مدارات اونها به فوق الارض و تحت الارض تقسیم میگردن. اگر خط محور مذکور از بسیط زمین به دو قطب معدل النهار منتهی شود، اگر خط محور مذکور از بسیط ارض به دو قطب معدل منتهی شود که یکی سمت رأس و دیگری سمت قدم گردد، در این صورت دایره افق با معدل النهار متحد گردد. اگر کجا متحد میشه آقا؟ الان بفرمایید حرف روشنه، بریم قطب، درسته؟ اگه برویم قطب بایستیم، قطب معدل نی؟ از اینجا حالا در بریم قطب معدل النهار تقریبا دیگه، نه؟ بریم چی ببخشی؟ بله قطب معدل النهار. بعد معدل النهار میفته چی آقا؟ صاف میفته تو وسط کره زمین، تو خط استوا دیگه. الان ما اینجا تو خط استوا باشیم، روی خط استوای ارضی با استادیم، معدل النهار بالای سر ما استوای سماویه، از معدل النهار در آمدیم و رفتیم تا قطب زمین، حالا قطب زمین بریم، سمت رأس ما میشه چی آقا؟ سمت رأس ما میشه قطب معدل النهار. از سمت رأس که قطب معدل است تا خود معدل چقدر راهه؟ میفرمایید 90 درجه. خب اگه اونجا بخوایم وایستادیم برای خودمون دایره افق ترسیم کنیم، دایره افق ما کی میشه؟ همون دایره معدل النهار میشه، چون از هر دایره عظیمه تا قطب او چقدر راهه؟ 90 درجه. پس الان از سمت رأس ما در قطب تا دایره معدل النهار هم 90 درجه. از سمت رأس ما در اون نقطه تو قطب وایستادیم تا دایره افق ما هم 90 درجه. پس در اون صورت دایره افق ما با دایره معدل النهار چی میشن؟ متحد میشن، یکی میشن. اینم از اون. اینا را انشاءالله داشته باشی. بعد بحثایی که راجع به 6 ماه شب و 6 ماه روز و این حرفا پیش میاد، اینا کم کم پیاده بشه. خب حالا اینجا که رفتیم تو قطب، این قطب رفتیم، ما که الان اینجا وایستادیم در قطب، بالای سر ما فرض ستاره جدیه، درست؟ ما میشیم یه خط محور، میشیم یه خط محوری که از درون و مرکز زمین عبور میکنیم. این خط محوری که ما الان اونجا وایستادیم، حما محور افقیم، درسته؟ حما خط محور دایره معدل النهار هم هستیم. ولذا اگر خط محور مذکور، یعنی خط محوری که اون طرف راجع به دایره افق گفتیم که شخص هر نقطه‌ای که وایستاده به منزله یه خط محوریه، درست؟ که باید دایره افقش بر اساس این خط محور با یه دور خوردن ترسیم بشه دیگه، درست؟ اگر خط محور مذکور از بسیط عرض به دو قطب معدل منتهی بشه، یعنی ما بریم تو قطب معدل النهار تو اونجای نقطه زمین وایستیم که سمت و رأس ما به کی منتهی میشه؟ به قطب شمال معدل منتهی میشه، سمت قدم ما به قطب جنوبش منتهی میشه، یا به عکس یه کسی به جای این که بره تو قطب شمال بره قطب جنوب، درست؟ پس بالاخره اون خط محور دایره افقش متحد میشه با خط محور دایره معدل النهار که یکی سمت رأس و دیگری سمت قدم گردد. در این صورت دایره افق با دایره معدل متحد گردند و یکی خواهند شد، به بیانی که در درس‌های آینده گفته آید، که انشاءالله بحث داریم راجع به اقسام آفاق، آفاق دولابی داریم و آفاق حمایلی داریم و آفاق رهوی، که اینا انشاءالله اونجا هم باز بحثش پیش میاد. الان هم همین مقدار که اشاره کردیم برای شما حرف روشنه، چون قطب معدل ثابته، خود معدل النهار یک تکیه، او ثابته، اما دایره افق متحوله، هر کجای زمین بایستی برای خودت میتونی دایره افق فرض کنی. یک جای زمین اگرم بری بایستی که اونجا قطب میشه، اونجا اگه بری بایستی دایره افق شما و معدل النهار با هم دیگر متحد میشن، که حالا تصدیق میفرمایید در اون صورت دایره افق حقیقی شما دو خط استوای ارضی و خط استوای سماوی دیگه همه یکی میشن، متحد میشن. و در غیر صورت مذکور دایره افق و معدل النهار یکدیگر را بر دو نقطه تقاطع کنند. حالا بالاخره اگر تو قطب معدل نریم وایستیم، الان همین جایی که هستیم اینجا باشیم، خط استوا باشیم، دیگه از قطب در آمدیم، قطب تقریبا یک نقطه است دیگه، حالا شاید به توسط در تعبیر یه منطقه اونجا رو بگیم اینجا دیگه منطقه قطبیه، وگرنه از جنبه ریاضی یک نقطه است، چون بالاخره از معدل النهار تا قطب او 90 درجه راهه، رسیدیم به سر 90مین درجه، اون نقطهش میشه چی آقا؟ قطر. به غیر از این یک نقطه، نقطه های دیگر هر کجا ما باشیم و دایره افق ما با دایره معدل النهار با هم دیگر تقاطع میکنن به صورت دو تا نقطه، اونم تقاطع به تناسب هم میکنن، چون دو تا دایره عظیمه هستن دیگه، اینطوری نی؟ دو دایره عظیمه هستن، یا باید با هم متحد باشن یا اگر متحد نشدن قهرن باید همدیگر رو بر اساس تناسب تقاطع بکنن. که حالا الان فرض همین جایی که الان ترسیم کردیم، فرض اینجا وایستادیم، این میشه حالا دیگه الان این میشه دایره معدل النهار، این میشه دایره افق که ما اینجا وایستادیم. در دو تا نقطه معدل النهار و افق در این نقطه و در این نقطه با هم دیگر چی آقا؟ تقاطع کردن، درسته؟ این دو تا نقطه تقاطع تعبیر میشه، بر دو نقطه تقاطع میکنن، یکی را نقطه مشرق و مشرق اعتدال، دو اصطلاح، و مطلع اعتدال، سه اصطلاح، نقطه مشرق حقیقی، چهار تا اصطلاح، و وسط مشارق، پنج تا. درست؟ پس اینا رو این اصطلاحات میگن گویان، و دیگری رو نقطه مغرب و مغرب اعتدال و نقطه مغرب حقیقی و وسط مغارب گویان، اینا اصطلاحات. این که الان اینجا هستیم، این دایره افق با معدل النهار در این نقطه تقاطع کردن و یکی هم در نقطه دیگر، درست؟ در این نقطه تقاطعی میگیم نقطه مغرب، مغرب این نقطه رو میگیم نقطه مشرق. حالا چرا مشرق اعتدال میگیم؟ انشاءالله. چرا؟ برای اینکه آفتاب در اون روزی که بیاد تو این نقطه تو سطح دایره معدل النهار مدار یومیش باشه، شب و روز با همدیگر چی میشن؟ برابر میشن. شب 12 ساعت، روز هم 12 ساعت. اما به غیر از این یک روز و یک روزم اوله، به اصطلاح اوله پاییز، به غیر از این دو روز، روزهای دیگر مدار یومیه آفتاب کم و زیاد پیدا میکنه، منتها تا عرض 67 درجه. از عرض 67 درجه باز وضع عوض میشه. الان اجازه بفرمایید اینجا خیلی حرفا باید پیاده بشه تا اون مطلب برز محضر تقدیم بداریم، الان برای شما مخلوط میشه، همین یکی رو الان کافیه. این نقطه الان که آفتاب آمد به نقطه مشرق حقیقی یا مشرق اعتدال یا وسط مشارق، درست؟ اونجا میبینید شبش 12 ساعت، چون معدل النهار رو با منطقه با ما افق همدیگر رو به تناسب تقاطع میکنن دیگه، ولذا در این دو روزش چون مدار یومیه آفتاب دایره معدل النهاره، خود به خود 180 درجهش بالای افقه. 180 درجه چی آقا؟ تحت الافقه. ولذا روز ما 12 ساعت، شب ما هم چی میشه؟ 12 ساعت میشه. اما به غیر از این دو روز، از اول بهار روز شروع میکنه بلند میشه تا تقریبا مثلا پاییز تموم بشه، شب کوتاه میشه، بعد دوباره شب از اول پاییز شروع میکنه بلند میشه و روز کوتاه میشه دیگه، اون اعتدال نیست، اون 12 ساعت 12 ساعت اعتدالی نیست دیگه، یا شب بلندتره یا روز بلندتره، شبان روز با هم معتدل نیستن. و اینجا هم که شبان روز با هم معتدل میشن، چه کسانی که در خط استوا باشن یا کسانی که از خط استوا در آمده باشن، تا عرض 67 درجه، تا عرض 67 درجه هر چی باشن، مثلا اینجا ایران ما هم که نوعا مثلا تا بریم از این طرف بریم محمود آباد، آمل، محمود آباد، تو دریای خزر در بریم، بریم به طرف شوروی، نوعا تا مثلا عرض 40 درجه اینجوری ها خیلی باشه میریم دیگه، مابقی میفتیم تو روسیه تا بریم عرض 67 درجه اونجا اول بهار در همه جا دو تا طرف معدل و نهار به عرض 67 درجه همه جا میبینید شبشون 12 ساعت، روزشون 12 ساعت. اما به غیر از این دو روز در طی سال که اول بهار است و اول پاییز، ما بقی ایام سال تا عرض 67 درجه میبینید یا روز بلند میشه در 6 ماه بهار و تابستان، یا شب بلند میشه در 6 ماه پاییز و زمستان. حالا از عرض 67 درجه به اون طرف دیگه باز وضع عوض میشه، وضع عوض میشه و حرفای پیش میاد تا انشالله به وقتش اینا رو تقدیم میداریم، دیگه عجله نمی کنیم. نقطه مشرق بدین سبب گویند که ربع مشرقی افق به دو معین می شود به تفصیلی که گفته آید. انشاءالله یادداشت بفرمایید، گفته آید یعنی درس 63 اونجا انشاءالله راجع به این موضوع مفصوتاً بحث می شه. و مشرق اعتدال بدین جهت گویند که نقطه اعتدالین از اونجا طلوع کند، که الان ببینید اگه آفتاب در نقطه اعتدال ربیعی باشه میاد از کجای مشرق طلوع میکنه؟ از همینجا طلوع میکنه. اگر در نقطه اعتدال خریفی باشه بازم آفتاب از همین این نقطه طلوع میکنه. ولذا ما برای به دست آوردن معدل النهار که ببینیم کجا قرار داره، یکی از راه‌ها اینه که اون دو روز اول بهار و اول پاییز را بتونیم مسیر آفتاب را در صبح تا غروبش توی آسمون بگیریم، اون میشه دایره معدل النهار، که در این دو روز چون در سطح دایره معدل النهار آفتاب داره دور میزنه، این نقطه اون نقطه از مشرق که طلوع میکنه را میگیم نقطه مشرق اعتدال، اون نقطه از مغرب هم که غروب میکنه آفتاب میگیم مغرب اعتدال. و نیز هرگاه آفتاب از اونجا طلوع کند که در یکی از دو نقطه اعتدال خواهد بود، روز و شب در همه آفاق به استوا و اعتدالن. اینم یکی از معانیش. پس اینان میگیم مشرق اعتدال و مغرب اعتدال، چون در دو تا نقطه اعتدال آفتاب اینجا طلوع میکنه و اون نقطه غروب میکنه. باز میگیم مشرق اعتدال و مغرب اعتدال برای اینکه در این دو روز از سال آفتاب وقتی میاد تو این نقطه طلوع میکنه اون نقطه غروب میکنه، شبان روز در همه آفاق به استوا و اعتدالند، یعنی با هم برابرند. این در همه آفاق لطف بفرمایید یه قیدی بهش بدید، یعنی تا عرض 67 درجه، چون از عرض 67 درجه دیگه وضع عوض میشه، اونجا دیگه این تورینی، اونجا در حدود مثلا عرض 70 درجه 67 درجه بله 70 درجه 80 درجه اینجا میبینید که مثلا سه ماهشون یک سره روزه، یک سره آفتاب همینجور بالای سرشون همینجور دور میزنه، مثل اون مارپیچی درون لوله، نه میاد بالا باز دوباره همینجور دور میزنه هی میره پایین. بعد سه ماه تقریبا بین طلوع چیز بین در حال غروب رو میمونه، سه ماه از اون ور داشت میامد بالا در حال طلوع رو میمونه، سه ماه که اصلا کلا اونجا شب میشه میره. و اینطوری مال عرض 67 درجه به اون طرف. منتها الان باید براتون تصور معدل النهار و مدارات موازی معدل النهار به نام مدارات یومیه دیگه اسمشو گذاشته بودی، اینها باید درست ترسیم بشه به وقتش که انشاءالله ببینیم اینجا چجوری میشه. تا عرض 67 درجه این حکم جاریه، از 67 درجه به اون طرف و از دیگه عوض میشه. بعد تا بریم خود نقطه قطب، قطب الان اگه روز اول بهار باشه آفتاب داره تو دایره افق حقیقی ما دور میزنه. افق حقیقی میدونیم مثل کی میمونه؟ مثل موقعی که اذان صبح ما میشه. اذان صبح از این ور آفتاب از زیر افق، از زیر افق حقیقی داره میاد میرسه به افق حقیقی، درست؟ اون تا از افق حقیقی تا بیاد بالا، طلوع کنه که ما با چشم او رو ببینیم، اینو میگیم بینت طلوعه، که افق حسی میشه، افق حسی و افق ترسی میشه، که بین افق حسی و افق ترسی نزدیک حالا تقریبا یک نصف چیز قطر زمین فاصله داریم. حالا کسی بره قطر افق حقیقی اون میشه چی؟ خود دایره معدل النهار. اول بهار آفتاب داره تو دایره معدل النهار دور میزنه، برای اون آقا چیه؟ برای اون آقا مثل اذان صبح اینجا ما رو میمونه، شبیه اینو میمونه، درست؟ خب بعد از معدل النهار روز اول و دوم بهار و سوم بهار و بله چهارم و پنجم و ششم تا بیاد نهایت چند درجه ارتفاع پیدا میکنه؟ 23 درجه نهایت، 23 درجه. حالا وقتی میاد بالا برای اون آقا یواش یواش میبینید هوا روز میشه. حالا که روز شده تقریبا هم 6 ماه نمیشه، 6 ماه همینجور دور میزنه، میاد بالا، یعنی 3 ماهش میاد بالا، 3 ماهش میره پایین. الان مثلا کسانی که در قطبن آفتابشون 3 ماه اومده بود بالا ارتفاع پیدا کرد، الان داره 3 ماه بعدی از اول تیر که الان 3-4 روز داره میگذره یواش یواش باز داره ارتفاعش کم میشه تا اول پاییز بر اونها میاد تو دایره معدل النهار، بله، که میشه دایره افق حقیقی اونها. بعد دیگه آفتاب غروب میکنه، آفتاب غروب که میکنه رفت او بره اول پاییز که گذشت، دیگه شبشون شروع میشه. چرا؟ برای اینکه اون باید بره اون ور معدل النهار 3 ماه انحطاط پیدا کنه، دوباره 3 ماه بعدی انحطاطش رو نسبت به اون میشه انحطاط دیگه، 3 ماه بعدی انحطاط رو کم کنه تا بیاد به معدل النهار، رو از معدل النهار باز بیاد بالا تا از افق حقیقی او یک کمی بالاتر بیاد که چشمش او رو ببینه، دیگه باز به طور کلی اونجا روز میشه. و اینا در سال یک روز دارن، یک شب، بیشتر از اینم نداره، یک روز، منتها یک روز 6 ماهه ما و یک شب 6 ماهه ما، وگرنه در حقیقت برای او دیگه همین یک روز است و یک شبه، این طوری میشه. ما بقیه اون افقهای اون نقطه های دیگر زمین در طرف های قطب دیگه حسابشون فرق میکنه، اونا بین طلوع اینشون زیاد میشه، این حرفایی که پیش میاد. خب و نیز هرگاه آفتاب از اونجا طلوع کنن که در یکی از دو نقطه اعتدال خواهد بود، روز و شب در همه آفاق به استوا و اعتدالن، یعنی با هم برابرن. و بدین علت وسط مشارق گویند که اون نقطه واسطه میان مشرق شتا و سیف است، و وجه تسمیه نقطه دیگر به اسامی نقطه مغرب و مغرب اعتدال و وسط مغارب به قیاس دانسته می شود. چون این طرف رو که حل بکنی اون برم به همی وزانه دیگه، این ور شده وسط مشرق، اونجا میشه وسط مغرب، اینجا که آفتاب طلوع کرده شبان روز با هم برابر شد مشرق اعتدال، پس قطعا اون نقطه هم که غروب میکنه هم میشه مغرب اعتدال. بعد آفتاب همچنیست که الان زمستون ها مثلا میبینید مشرق حقیقی رو میخوایم روز اون نقطهش رو گیر بیاریم در هر کجایی که هستیم، اولین روز بهار ببینیم آفتاب کجا طلوع میکنه، درست؟ اون میشه نقطه مشرق حقیقی، درست؟ بعد حالا بعد از او میبینیم آفتاب هر روز به روز از بهار به طرف، هر روز به روز هی به طرف مشرق شمالی، به طرف شمال هی خودشو میکشه اونور در میاد، از اینور میاد مثلا اینوری بالا سر ما نمیرسه، اینجوری دور میزنه میره به طرف اونور مغرب، به طرف باد شمال، درست؟ گاهی الان برای تابستان قشنگ بودم الان کره افق چیز دایره افق رو در نظر بگیره، برای روز مثلا اول تیر ماه همین روزا الان خیلی دیگه آفتاب خیلی کشیده، مشرقش سعه پیدا کرده به طرف قطب شمال، درست؟ مثلا میبینید از اون نقطه مشرق در میاد اینجوری قوس پیدا میکنه میاد، چون بالای سر ما که نمیتونه بیاد، هنوز با بالای سر ما 11 درجه کمتر بیشتر فاصله داریم ما با اون، میاد از اون ور بالای سر ما میگذره و دوباره اینطوری میاد میره اون مغرب اونجا، ولذا روز ما بلند میشه، درسته؟ اون قوسی که از این مدار یومیه بالای افق ما میفته خیلی بلند میشه. اما زمستان میبینید این نقطه اگر فرض مشرق اعتدال باشه میبینید اونجاها در میاد و همینجور اونجا افتاده سر افتاب موقع ظهر اونجا پایین افتاده میره اونجا فرو میره، که قوس نهار ایشون یه چیزکی بالای افقه، مابقی قوسش میشه تحت الافق، درست؟ ولذا الان میبینید آفتاب موقع ظهر ساعت 10، 11، 12، 1، 2 آفتاب خیلی به درون خانه شما در طرف پنجره جنوبی اینا نمیزنه، اما زمستان میبینید موقع ظهر آفتاب اون ته اتاق رو داره میزنه، درسته؟ از بس که افتاده داره قوسش میره به طرف رأس الجدی دیگه. این که الان فرض ما اینجا وایستاده باشیم اینجا باشیم موقع بهار آفتاب قوسش میشه الان مثلا الان دیگه تقریبا رأس و سرطان این محدود است، پس خیلی آمده بالای سر ما، موقع ظهر تقریبا داره به خونه های ما عمود میزنه، اینقدر نمیتونه از درون پنجره بیاد تو رو نگاه کنه، اما موقع زمستان که شده قوس مثلا چیزی اون میفته تا رأس الجدی، کجا اونقدر افتاده داره که موقع ظهر ساعت 11، 1 ظهر میبینی او ته اتاق منزل را داره آفتاب مورب میگیره، از بس که قوس و نهارش کوتاه شده به طرف شمال در موقع از آن ظهر افتاده. حالا غرض پس الان انشاءالله بحثشو میخونیم، این مجموعه این نقطه هایی که آفتاب در طی سال در میاد، اون وسط در وسطش اول بهاره، از اول بهارو میره به طرف تابستان اینا میبینید هی به طرف شمالی تر هی روز به روز در میاد، درست؟ اما از پاییز میبینی هی از نقطه اعتدال هی به طرف جنوبی تر در میاد، از این ورم که تابستان به طرف شمالی تر در میاد، از اون ورم از نقطه مغرب حقیقی باز به طرف شمالی تر غروب میکنه، اما در زمستان هم از طرف نقطه اعتدال به این ور جنوبی تر در میاد و هم از اون طرف جنوبی تر باز چی میشه؟ فرو میره. بعد حالا انشاءالله بحث داریم که مثلا اگر این مقدار رو در طی سال آفتاب هی اینجا 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 در میاد، اینی که وسط هست این دوتا طرف سعه پیدا میکنه، این رو اسمشو میگذاریم سعه مشرق، اون طرفی اسمشو میگذاریم سعه مغرب، که در این مشرقها و این مغربها، درسته؟ یکی وسط مشرق هاست، یکی چی آقا؟ وسط مغرب ها، ولذا این دوتا نقطه محل تقاطع دایره افق ما با معدل النهار را که دوتا نقطه اعتدالینن، او رو تعبیر به وسط مشارق و وسط مغارب میکنی. حالا گاهی میگیم رب المشرقینه و رب المغربین، اصطلاحا اینا یعنی چه؟ گاهی قرآن میفرماد رب المشارق و رب المغارب. خب ما چی چند تا داریم؟ گاهی میگه رب المشرق و المغرب، گاهی مفرد میاره، گاهی تثنیه میاره، گاهی جمع میاره. اینها برگشت میکنه به، اگه بخوایم توی علم هیئت پیاده کنیم، برگشت میکنه به این سعه مشارق و سعه مغارب، که اگر دو تا نقطه مشرق حقیقی و مغرب حقیقی رو بگیریم، میفرمایید رب المشرق و المغرب. بعد حالا مشرقین تثنیهش مال کجا؟ مشارقم که روشنه، اینها مشرق مشرقن، این طرفم چی آقا؟ مغرب مغربه. اما رب المشرقین و رب المغربین، اینا انشاءالله بحث باید باز بشه. و بدین علت وسط مشارق گویم که اون نقطه واسطه میان مشرق شتا و سیف است و وجه تسمیه دیگر که روشنه. خطی که میان این دو نقطه مشرق و مغرب واصل باشد، اون را خط مشرق و مغرب گویند. و خط اعتدال و خط استوا نیست نامه علینا فرمایید. این دایره معدل النهار، درست، اینم دایره افق، در دو تا نقطه با هم تقاطع کرده. شما با یه خطی که الان میشه خط محورم میشه، چرا؟ برای اینکه از درون اصلی زمین عبور میکنه دیگه. اگه یه خطی این دو تا مشرق رو این مغرب رو با هم اتصال بدید، درست، این خط الان میبینید خط استوای ارضی میشه اگه بازش کنی بیاری روی زمین، درسته؟ اگه همین این خط رو ببری بالا میشه دایره استوای سماوی معدل النهار، ولذا معدل النهار رو بیاری روی زمین بخوابونی میشه چی؟ دایره استوای ارضی. دایره استوای ارضی رو ببری تو داخل متن زمین به صورت یه خط مستقیم در بیاری، میشه خط مشرق و مغرب دیگه، درست؟ خطی که میانه این دو نقطه مشرق و مغرب واصل باشد، اون را خط مشرق و مغرب گویم. و خط اعتدال و خط استوا نیست نامه، چون این خط دیگه خط معتدله. اما اگه یه روزی آفتاب اینجا در آمد، مثلا اول، الان روزا خیلی دیگه آفتاب اونور در، درست، از اون نقطه ای که آفتاب در میاد، میاد بالای سر ما رد میشه، از این ور دور میزنه میره تقریبا اون نقطه مغرب فرو میره، درست. اگر یک خطی بین اون نقطه مشرق امروز او با مغرب امروز او با هم اتصال بدید، میبینید از وسط کره زمین عبور نمی کنه این خط. میبینید اگه بریم تو مرکز، اگه بریم خط محور معدل النهار رو بگیریم که شمال و جنوب با هم اتصال میده، میبینیم این خط میره در اونجا تقاطع میکنه که فاصله او به قطب شمال کمتر است از فاصله اون خط تا قطب جنوب. اما این خطی که از مشرق حقیقی به مغرب حقیقی کشیده میشه، یه خطی است که از وسط کره زمین میگذره، طوری که از اون نقطه تقاطعش در وسط تا قطب شمال و جنوب معدل النهار فاصله میشه به صورت متساوی، ولذا به این دلیل او رو خط اعتدال و خط استوا نیز نامن. حالا اگر خواستیم مثلا بر سطح یک مسطحی، الان در یک سطح مسطح بخواهیم که دایره داشته باشیم و این فرض خط نصف النهار ما باشه، یک خط دیگری هم به این صورت داشته باشیم که مشرق و مغرب رو با هم اتصال بده، میبینی این خط الان میشه خط اعتدال یا خط مشرق و مغرب، منتها اینجا تو سطحه، درسته؟ سطحه، اما او تو معدل و نهار اونها در افق اعلا. خب که در هر افق، این خط استوا، خط اعتدال، که در هر افق به منزلت خط استوای عرضی، همینی که الان توضیح دادیم، به بیانی که در هنگامش عرض می شود. حالا از اینجا داریم وارد این نکته میشیم که جناب آفتاب که از مشرق طلوع میکنه و در مغرب غروب میکنه، این رو روش حساب باز کنیم. آهوی آتشین را چون بره در برفتر، کافور خوش گردد با مشکتر برابر. که این آهوی آتشین الان یعنی جناب آفتاب. حالا اجازه بدید از جنبه فن ادبیات بدی ببینیم. آهو فارسی غزاله است و غزاله از نامهای خورشید، درسته؟ یاد ملنساب بخیر. در بدیع متول آمده است: عمل غزالتو من طول المدا خرفت، فما تفرق بین الجدی والحملی. اینجا الان شعرش ماله از ابیات جناب قاضی عیازه، از شعرهای عرب، که بهار سرد را وصف داره میکنه. میگه که اینجا جامع شواهد سیوطی را اگر بگیرید این شعر اونجا معنا شده. الان برز میرسونیم. هم ام داره هم اول غزالت و او داره، منتها الان آقا همین ام را آوردن. عمل غزالت و من طول المدا خرفت، فما تفرق بین الجدی والحملی. و معناش اینه، یعنی یا اون که خورشید از طول زمان و غایتی که گذشته است بر او، عقل او فاسد شده است، پس فرق نمی گذارد میان برج جدی و برج حمل، که حال در برج جدی است که فصل زمستان رفته، با وجود این زمان بهار است و می بایست که در حمل بوده باشه. اصطلاحا حالا شما الان خیلی راجع به شعر کار نداشته باشید، غرض اینه که الان می خواهیم به جناب آفتاب خطاب کنیم که این آهوی آتشین از افق مشرق در میاد، در افق مغرب فرو میشه. این الان میریم تو بخش علم شریف بدی و بحثای اونجا پیش میاد، برای شما الان سنگین میشه. حافظ گوید: شود غزاله خورشید صید لاغر من، گراهویی چطور یک دم شکار من باشی. یا در دیوان این کمترین آمده است: چون دم گرگ گشت نامرئی، بعد چندی ز منظر و مرعا، سر برون کرد از کنام افق، آتشین آهوی فلک پیما، طلعت حور را یکی مظهر، آیت نور را یکی مجلا یا مجلا. اینجا رو ببینید، پس آهوی آتشین خورشید است، درست؟ اونجا چی بود آقا؟ شعر اول: آهوی آتشین را چون بره در برفتر، کافور خوش گردد با مشکتر برابر. آهوی آتشین خورشید، کافور سفید است و مشک سیاه، و مزاج روز خشک است و مزاج شب تر. پس کافور خشک روز است و مشکتر شب. و بره یا بره، بره فارسی حمل است، درست؟ حمل ترجمه به فارسی بشه یعنی بره دیگه. یعنی خورشید چون به حمل رسد شب و روز برابره. اصطلاح الان نگفتیم که دایره افق چیه؟ اون دایره است که مجموع عالم رو به دو تا نیمه برابر کنه، نیمه ظاهر نیمه خفی، درست؟ دایره معدل النهار هم بجز دو تا نقطه قطب با دایره افق به دو تا نیمه تبدیل میشه. اگر آفتاب در روز اول حمل، یعنی اول بهار و اول پاییز، بیاد در سطح دایره معدل النهار قرار بگیره، پس در بره که آمد، یعنی حمل، حمل که آمده، این آهوی آتشین آفتاب در این مدار سیرش کافور خشک او که روزه با چی مشک، بله با مشک تر که شب است، با هم برابر میشه. یعنی آفتاب روز اول حمل که آمده، شب او با روز او با هم برابر مساوی میشه. ببینید اشعار آیون قدما رو چقدر پرمغز، که آهوی آتشین را چون بره در بر افتد، یعنی اگر آفتاب برسه به اول حمل، بره یعنی ترجمه فارسی حمل دیگه، اگر برسه به اول بهار، اول حمل، کافور خشک گردد با مشکتر، یعنی کافور خشک با مشکتر چی گردد؟ برابر گردد. منتها این گردد را فعل را آورده متقدم کرده، اون صفتش را متأخر کرد، یه کمی گرفتاری پیش آمد. کافور خشک و مشکتر یعنی روز و شب با هم برابر گردد. کافور خشک گردد چی گردد؟ با کی گردد؟ با مشکتر چی گردد؟ برابر گردد. شب و روز یکی میشه. اونجا هم اون شعر مال جناب اون آقای عیاض، بازی عیاض را، اون یه سری فن بدیع داره، این را اجازه بفرمایید خیلی دنبالش نریم. اما غزاله که معلوم خورشیده، در طول مدتی که این خورشید خرفت شده، پیر شده و عقلش فاسد شده، مثل اینکه یادش رفته، تمیز نمیده به اینکه جدی کجاست، عمل کجا. این برای مثلا افرادی که حالا میخوان فرضیه بر کسی رو بگن آقا ایشون دیگه قاطی کرده نمیتونه مثلا تشخیص بده، شاید شعر رو برای او طرف گفته، با ایشون مثل آفتابی که حالا دیگه مثل اینکه پیر شده، یادش رفته که اول حمل مثلا یا مربوط به جدیه، باید اول زمستان باشه یا اول بهار باشه، مثل اینکه اصلا فراموش شده، عقلش فاسد شد. اینها را، اشعار را که به محسنات بدی آمیخته شده است، اینها را آیون شعرا دارن و در امور علمی در مسائل اینا به کار میان. اون شعرم که شود غزاله خورشید سید لاغر من، گراهویی چوتو یکتم شکار من باشی، تشبیه کرده بین معشوق خودش با آفتاب. در دیوان آقا هم که مربوط به اون چیزه، چی آقا؟ ترجیبند. دیوان آقا یک بخشی داره به نام ترجیبند، که به ترجیبند همه یار است و نیست غیر از یار، و واحدی جلوه کرد و شد بسیار، مربوط به اون شبشونه، که اون شب تا به صبح در حالاتی بودن، اوضاعی داشتن که هی فرمایشاتی داره تا میاد چون دم گرگ گشت نامرئی. قبل از اذان صبح، اول صبح کاذب دیگه، بعد صبح صادقه. موقع قبل از اذان صبح مثلا دوروبر 40 دقیقه، نیم ساعت، یک ساعت این حدودا مونده به اذان صبح، الان متاسفانه شهرها و کوها و ییلاقات و همه جا الان برق آمده، نمیشه آدم ببینه. با ما این چند سال توی ییلاق خوشباشمون خیلی زور زدیم، یکی از شبها اگه خیال ما رو نگرفته باشه خوشحالی کردیم که این دم گرگ رو دیدیم، وگرنه مشکله به این راحتی آدم بخواد ببینه. حالا اگه تازه همون شبشم گفتم ایشالله من خیال زده نشدم دیدم، قشنگ مثل دم گرگ، یک کمی مثلا حدود یک متر و نیم، این صبح کاذب یه دم گرگ پیچی داره، در طرف مشرق ظاهر میشه هر شب قبل از اذان صبح. منتها اینو باید هوا صاف باشه، آدم تو تاریکی محض باشه، این خوب دیده میشه، وگرنه چیزه که تو منطقه برق و بعد روشنایی شهرها و اینا باشه گرفتاری پیش میاره. این صبح سا کاذب را، اون یه تهی که میزنه که کاذبانه است، آدم خیال میکنه اذان صبح شد ولی اینکه اذان صبح نشد، ولذا اسمشو گذاشتن صبح کاذب، صادق نیست. و این صبح کاذب که اول یک روشنایی در طرف مشرق بالای افق پیدا میشه و آدم به اشتباه میفته این کاذبانه، خیال آدم میگه صبح، والینگ صبح نشده، این به صورت دم گرگه. آقا داره اون شب که حالا ما تا رسیدیم چون دم گرگ گشت نامرئی، تا اون وقت بیدار بودیم و دم گرگ هم دیدیم، حالا حالاتی داشتن تا این دم گرگ هم نامرئی شد، یعنی دیگه نزدیک اذان صبح شد. بعد چند دیز منظر و مرعا که دم گرگ بعد از چند لحظه‌ای که چند مدتی که از چشم و دید ناپدید شده، تا دیدیم که سر برون کرد از کنام افق. بله، کنام اون آبشخور آهوها رو میگن که از کنام افق که انه آفتاب آمده اینجا میخواد آب بخوره، که سر برون کرد از کنام افق آتشین آهوی فلک پیما، آفتاب سر در آورده طلوع کرد، که این آفتاب کی باشه؟ طلعت حور را یکی مظهر، آیت نور را یکی مجلا، در آفتاب را می ستاید. خب دایره افق منطقه رسیدیم به یک نقطه خیلی شریف و عرشی که اجازه بفرمایید انشاءالله هفته آینده.